درس 278 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خیار عیب دو اثر طولی داشت، یکی حق الرد و یکی حق العرش. مسقطات خیار عیب هم در چند مقطع مطرح می شود، یکی اینکه مسقط حق الرد باشد، یکی مسقط حق العرش باشد، یکی اینکه مسقط حق الرد و العرش معن باشد. فعلا در این مسقط اخیر بحث بکنیم، چیزی که هم رد را ساقط بکند هم عرش را. فرمودن اموری که هم رد را ساقط میکند هم عرش را، عبارتن از علم مشتری به عیب که بحثش گذشت و تبرئه بایع که فعلا محل بحث است. ببینیم امور دیگری هم این دو مطلب را، یعنی حق الرد را و حق العرش را اثبات میکند یا نه. پس فعلا در مسقط ثانی است به نام تبرئه. نه تنها معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است، بلکه ادعای اجماع شده که اگر فروشنده تبرئه کرد، گفت هر عیبی در این کالا باشد من مسئول نیستم، من این کالا را بسته خریدم و بسته می فروشم، یا این جعبه را خریدم همینطور با وضع کنونی می فروشم، از زیر روی این میوه من خبری ندارم، اگر معیب درآمد مال شما، سالمم درآمد مال شما. دو نکته هست که باید ملحوظ بشود. یکی این که خود این تبرئه به ما انه تبرئه مسقط خیار است یا متوقف به قبول مشتری است. اگر بایه گفت من مبرا هستم، ذمه‌ام تبرئه است، من از درون و بیرون این خبر ندارم، همینطور ماکبند و بسته شده به شما میفروشم، ولی مشتری نپذیرفت این حرف رو، هرگز خیار عیب ساقط نمیشود. پس صرف تبرئه بایه باعث سقوط خیار نیست، برخلاف اون مسقط اولی که صرف علم مشتری باعث سقوط خیار است، خواه بایه او را اعلام کرده باشد، خواه اصلا بایه عالم به عیب نیست، خود مشتری از راه دیگر عالم به عیب این کالا بود. در اونجا دو مطلب لازم نبود، لازم نبود که با اعلام بایه مشتری عالم شده باشد. مشتری از هر راهی عالم به عیب کالا باشد، خیار عیب او ساقط است. ولی در تبرئه دو امر لازم است، یکی این که بایه تبرئه بکند، دوم این که مشتری بپذیرد، اگر نپذیرد صرف تبرئه مسقط نیست. یک نکته. نکته دیگر برمیگرده به مسئله قرار. خب اگر یک کالای آکبند و بسته شده را بایه به مشتری میفروشد، میگه اگر سالم درآمد مال شما، معیب درآمد مال شما، نه حق رد داری نه حق عرش داری، این با قرار چگونه جور در می آید؟ این معامله قراریست یا نه؟ که این نکته باید بعداً مطرح بشه، شاید در خلال بحث به او پرداختیم. خب پس صورت مسئله این است که کالا را فروشنده با تبرئه از عیب می فروشد. حالا جزء فروعات مسئله این است که تبرئه تفصیلی باشه یا تبرئه اجمالی باشه، اینها رو جزء فروعات مسئله است که خواهد آمد، ولی فی الجمله این مطلب مورد اتفاق اصحاب است. خب برای اینکه روشن بشود که در اینجا خیار بود و ساقط شد یا اصلا خیار حادث نشد، باید به عدل مراجعه کنیم که آیا این از باب سقوط بعد از ثبوت است یا از باب عدم ثبوت ثابت نیست. نظیر اون چی که در باب علم به عیب گفته شد، اگر مشتری عالم به عیب باشد، خیار عیب ثابت نیست، نه اینکه ثابت است و بعد ساقط می شود، مگر روی بعضی از تقریب ها. خب ما برای اینکه روشن بشود که در این گونه از مواردی که فروشنده تبرئه می کند خیار عیب اصلا ثابت نیست یا بعد از ثبوت ساقط می شود، برای این ناچاریم به ادله خیار عیب مراجعه کنیم، به رجوع مستأنف. دلیل خیار عیب را نصوص خاصه دانستند و قاعده لازرر و مهمش اون شرط ضمنی بود. جریان اجماع چون مستند به همین ادله است، اجماع تعبدی نیست، لذا در این گونه از موارد مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیه می‌فرمایند و یدل علیه قبل الاجماع، چون که در مواردی که بر مطلب فقهی آیه‌ای داریم به روایتی میگن و یدل علیه بعد الآیه، و یدل علیه بعد الآیه، اونجا که فرمان به یدل علیه قبل الاجماع، یعنی اصل اون دلیل است به اجماع از اونها گرفته شده. اونجا که فرمان به یدل علیه بعد الآیه، یعنی اصل آیه است و روایت به دنبال آیه آمده. خب در اینجا غالبا مثل مرحوم شیخ همسان شیخ فرمان به یدل علیه قبل الاجماع، این ادله سگانه، یعنی نصوص باب، قاعده لازرر، شرط زمنی. ما این ادله سگانه رو بررسی کنیم ببینیم آیا مفاد این ادله عدم ثبوت خیار است یا سقوط بعد از ثبوت. مهمترین دلیلی که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه روش تکیه میکرد و بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه هم رو این تکیه زیاد داشتن همون شرط ضمنی بود، منتها با تفاوت در تقریب. مرحوم شیخ می‌فرمان به اینکه اطلاق عقد مقتضی سلامت معقود علیه است، حالا یا سندش اصالت و سلامه است یا جهاتی دیگر، ولی مقتضای اطلاق عقد این است که این کالا سالم باشد. تعبیر و تقریری که بعض از مشایخ ما رضوان الله داشتن این است که غرایز عقلا، ارتکازات مردمی در این معاملات تعهد به سلامت کالاست، این شرط ضمنی هست و نیازی به تصریح نیست و این غریزه و این ارتکاز مورد قبول طرفین است، گاهی تصریح میکنن گاهی تصریح نمیکنن. پس مهمترین دلیل خیار عیب همون شرط ضمنی است و شرط ضمنی نظیر شرط سری مشمول ادله المؤمنون عند شروطهم هستند. پس فروشنده متعهد است که کالای سالم تحویل بدهد و اگر کالا سالم نبود خریدار خیار دارد. البته بخشی از احکام خیار عیب را نصوص خاصه تعمیم میکنند مثل عرش، و شرط ضمنی عرش تعیین نمیکنند، فقط حق الرد درست میکنند. خب بله، حالا میخوام همین رو بحث کنیم که اگر دلیل خیار عیب نصوص باشه یه اثر داره، قاعده لازرر باشه اثر دیگه داره، شرط ضمنی باشه اثر دیگه داره. خب اگر ما رو شرط ضمنی بحث کردیم، چون که مرحوم شیخ هم روی مقتضای اطلاق عقد بحث کردن، در این گونه از مواردی که بایه به صراحه میگوید من عهده‌دار سلامت نیستم، اگر تبرئه کرد و مشتری این تبرئه را پذیرفت، نه اون اطلاق عقد که مرحوم شیخ تقریر میکرد راه دارد و نه این غریزه و ارتکازات عقلا جا دارد، زیرا عقدی مطلق مقتضی سلامت کالاست. اما عقدی که مقید است به تبرعه فروشنده همچه افتضایی نداره. بنابر تقریر دوم که غرایز و ارتکازات عقلا بر تعهد سلامت است، این در صورتی است که به صراحه بایع تبرعه نکرده باشد. اگر بایع به صراحه تبرعه کرده، یه همچه غریزه‌ای نیست، همچه ارتکازی نیست، همچه تعهدی نیست. وقتی تعهد نبود، مشتری حق رد ندارد. برای اینکه فروشنده گفت من متعهد سلامت نیستم، من از این کالای بسته خبر ندارم، این کالایی بود که برای من از جای دیگه از کشور دیگه بسته آوردن، منم بسته میپوشم، من از درون این بیخبرم. بله، اگر شبهه قرار هست که باید در اثنای بحث بیاید، اما اگر شبهه قرار نیست، این میگه کالایش بسته من خریدم همجور میفروشم، من از درون این بیخبرم و مشتری هم میپذیرد، حالا در اصل نیازی که دارد میپذیرد، ولو معیب هم که باشه مشکل مشتری رو حل میکنه. منتها مشکل قرار در پیش است که باید در اثنای بحث حل بشه. خب پس اگر دلیل خیار عیب این شرط ضمنی بود یا مقتضای اطلاق عقد بود، این در اینجا جا برای خیار نیست. حالا جا برای خیار نیست یعنی نه حق الرد است نه حق العرش، یا حق الرد نیست و عرش هست ممانند آن. این میشه مرحله بعدی. پس اولین مرحله اینه که بحث اینه که این که میگن خیار عیب ساقط است با تبرعه، یعنی در صورت تبرعه خیار هست و ساقط میشود، یا خیار اصلا ثابت نیست. این مربوط به ادله ثبوت خیار عیب است. اگر دلیل ثبوت خیار عیب مقتضای اطلاق عقد بود یا اون شرط ضمنی بود، در این گونه از موارد تعهدی در کار نیست. مطلب بعدی آن است که در مقام ثبوت این بایه که میگوید ذمه ام تبرعه هست، من عهده‌دار سلامت نیستم، این پیامش چیست؟ این چی میخواد بگه؟ سه احتمال مطرح شده است که مرحوم شیخ این رو بازگو کردن. ممکن است محتملات دیگر هم باشد، ولی محتملات رسمی رؤوس احتمالات همین سه تاست. این فروشنده که میگوید من متعهد نیستم، من تبرئه میکنم خودم را، یعنی چی؟ آیا به امر سلبی برمیگردد که نظر مرحوم شیخ است، یا نه به امر سلبی بر نمیگردد، به امر ایجابی با اسقاط بعضی از آثار برمیگردد که احتمال دوم است، یا به امر ایجابی و اسقاط جمیع آثار برمیگردد که احتمال سوم است. بیان این محتملات سگانه آن است که در احتمال اول وقتی شخص تبرئه میکند، یعنی من به هیچ وجه عهده‌دار سلامت کالا نیستم، پس او تعهدی نسپرد، اصل کالا را باید تحویل بده، عهده‌دار سلامت کالا نیست. این فقط یه امر سلبی را به همراه دارد که من نسبت به سلامت کالا متعهد نیستم، یه امر سلبی است. امر دوم آن است که کالا با سالم باشد، و اگر سالم نبود شمای مشتری حق الرد و حق العرش داری، ولی من حق العرش شما را همکنون ساقط کردم، شما یا قبول کن یا نکول، دیگه نمیتونه عرش بگیری، یا برگردون یا نگهدار. این که حق العرش را ساقط میکند، یعنی من عهده‌دار هستم، مقتضی را قبول دارم که اون تعهد باشد، منتها تعهد مقتضی دو اثر است. من یکی رو ساقط کردم، مقتضی حق الرد و مقتضی حق العرش است و من حق العرش ساقط کردم. احتمال دوم، احتمال سوم آن است که من متعهد هم، مقتضی تعهد دارم، ولی این تعهد من برای رفع غرر و امثال ذلک کارآمد هست، لکن دو تا اثر دارد، یکی حق الرد یکی حق العرش. من هر دو را ساقط کردم، مشتری هم قبول کرده. فتحصل که در این مقام سه تا احتمال مطرح هست. این که بایه تبرئه میکند چه کار میکند؟ آیا به امر سلبی برمیگردد، یعنی من به هیچ وجه متعهد نیستم، یا نه به امر ایجابی به اسقاط بعضی از آثار برمیگردد، یعنی من متعهد سلامتم ولی میخوام خیار عیب مثل سایر خیارات باشد، در خیار مجلس، در خیار حیوان، در خیار رؤیت، در خیار قبل، در خیار تأخیر، در خیار شرط، همه بین قبول و نکور دیگه، یا رد یا قبول دیگه، عرش نمیگرن که. من میخوام خیار عیبم مثل سایر خیارات باشد. این احتمال دوم که این وجود مقتضی را میپذیرد، برخی از آثار او و مقتضیات او را ساقط میکند. احتمال سوم آن است که این تبرئه به معنای این باشد که من متعهد هستم و شما به استناد تعهد من اقدام میکنی و غرری در کار نیست، چون شما میدونی چی میخری، میدونی که کارهای سالم میخری، غرری در کار نیست. منتها شما دو تا حق داری، این دو تا حق رو فعلا من میگم لباس با ساقط کنی، یکی حق رد است، یکی حق عرش. بنابراین شما اقدامتون با خطر همراه نیست، با جهل همراه نیست. نه غرر به معنای جهل هست، نه غرر به معنی خطر. به معنی جهل نیست چون کارهای سالم رو من میدارم میفروشم، خطر نیست برای اینکه شما پولی که میدید و برای کارهای سالم میدید. منتها دو تا حق داری، این حق تلق خودت داره ساقط میکنی، این که منافی با طمأنینه نیست، موجب غرر نیست. بنابراین اولی به امر سلبی برمیگردد، احتمال اول. احتمال دوم و سوم ایجابی است، تفاوت در سقوط جمعی آثار یا سقوط بعضی آثار است. مقام بعدی بحث یا جهت ثالث بحث این است که حالا در مقام اثبات، در مقام استظهار، وقتی فروشنده میگوید من این کالا را میفروشم و تبرئه میکنم، مفاد تبرئه چیست؟ آیا اولیست یا دومی یا سومی؟ نظر مرحوم شیخ رضوان الله این است که پیام این تبرئه همون اولیست، یعنی وقتی فروشنده میگوید من تبرئه میکنم خودم را، امر سلبی است، یعنی من تعهد هیچ چیزی رو ندارم، فقط کالا رو میفروشم، من سلامت کالا رو متعهد نیست. لکن شاید احتمال دوم هم مطرح باشد و شاید دو پیام در این تبرئه باشد، نه یک پیام. بیان ذلک این است که اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود، هر دلیلی مقتضی آثار خاص خودشه، آثار مقتضی دیگر را که از بین نمی‌برد که. اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود، شرط ضمنی خیار می آورد نه حق العرش، حق الرد می آورد. این شرط ضمنی تو قبلم هست، تو خیار رؤیم هست، شرط ضمنی که اختصاصی به خیار عیب ندارد که. در سایر موارد که دلیل خیار شرط ضمنی است، مگر اونجا از عرش سخن به میان می آید؟ هیچ عرش در کار نیست. عرش در کار نبود، دلیل خیار این شرط زمینی است. شرط زمینی هم که اصلا عرش نمی آورد. شما میخواد عرش رو با چی ساقط کنی؟ من متعهد نیستم. بسیار خوب، متعهد نیستم یعنی سلامت رو من تأمین نمی کنم. خب این فقط حق و رد رو از بین میبرد. شرط زمینی نه عرش می آورد نه ترک او عرش رو ساقط می کند. عرش ثبوتن و سقوطن به نصوص وابسته است که حالا در مفهوم صحیح زراره کاملا به خواست خدا وقتی خونده شد معلوم می شود که در اونجا حضرت تموت در صحیح زراره که اگر تبرئه کرد دیگه عرشی در کار نیست. خب در این ولی غرائز عقلا اینه، غرائز عقلا اینه که اگه کسی تبرئه کرد مشتری نمیتونه پس بده، نمیتونه عرش بگیره. این برای چیه؟ شما که عرش رو به وسیله شرط زمینی ثابت نکردید که تا حالا چون شرط زمینی ناظر به تعهد است. بایه الان متعهد نیست، بسیار خوب متعهد نشد. اگر شرط زمینی عرش نمی آورد، فقدان عرش شرط زمینی هم عرش ساقط نمی کند. لذا اینی که مرحوم شیخ فرمود به امر سلبی برمی گردد شاید حرف کامل و نهایی نباشد. امر سلبی اینی که من شرط زمینی، من تعهد ندارم. بسیار خوب، اگر تعهد می داشتی محصولش چی بود؟ اگر تعهد می داشتی خیار عیب بود. خیار عیبی که به وسیله شرط زمینی ثابت بشود اثرش چیه؟ رد دیگه، حق و رد دیگه. با شرط زمینی که عرش ثابت نمی شود، چون که با قاعده لا ضرر عرش ثابت نمی شود. عرش تعبد خاصی به وسیله نصوص ثابت شده. شمای مرحوم شیخ که می فرمایید هم حق و رد ساقط است هم عرش ساقط است و بعد دلیلتونم این است که این تبرئه بازگشتش به امر سلبی است، این صدر ساقه فرمایشون که هماهنگ نیست. شما اگر به امر ایجاب برگشت چی می آورد؟ این تعهد، تعهد سلامت چی می آورد؟ حق و رد می آورد. الان که تعهد سلامت ندارید حق و رد نیست. عرش را ثبوتن و سقوطن از کجا ثابت میکنید؟ ما تا کنون دو مقطع را پشت سر گذاشتیم، فعلا در مقطع و بخش سومی. یه مقطع این بود که در خیار عیب که هم حق و رد است هم حق و عرش، حق و رد ساقط بشود. یک مقطع دیگر این بود که حق و عرش ساقط بشود. اون دو مقطع. اما مقطع سوم این است که هم حق و رد ساقط بشود هم حق و عرش. مگر این دو حق را شرط زمینی می آورد؟ تا شما میگید حالا که تعهد ندارد هر دو از بین می رود. پس شما که می فرمایید بازگشت این تبرئه به امر سلبی است، باید چنین فتوا بدید که حق و رد ساقط می شود. اما ما که میگیم هم حق و رد ساقط می شود هم حق و عرش، میگیم این تبرئه دو تا پیام دارد. یک پیام که امر سلبی است، یعنی من متعهد نیستم، یعنی شرط زمینی نیست. چون شرط زمینی نیست شما حق رد ندارید. این پیام مطابقی است به صراحه، میگه من متعهد نیستم دیگه. یه پیام التزامی هم در کنارش هست و اون این است که اگر دلیل دیگری باعث بعضی از حقوق خیاری شد من او را هم قبول ندارم. این حرف رو بایه میزند، مشتری هم میپذیرد. اون الزام، این التزام هر دو میافتد در حوزه انشا. اون عقد انشایی روی همه میاد و همه را معتبر میکند. اگر گفتیم شرط خارج از عقد، شرط ابتدایی هم نافذ است کما هو الحق و عموم المؤمن او را میگیرد که نیازی به این تکلف نیست، اگر گفتیم شرط ابتدایی نظیر بیمه و امثال بیمه نافذ نیست که سخنیست ناسواب و عموم المؤمنون هر دو را میگیرد و لازم بود که این شرط بیفتد در حوزه انشاء در متن عقد بیفتد که ایجاب و قبول بیاید روی او و او را انشائی کند و زیر مجموعه عقد ببرد تا اوف و بالعقود همه را یک جا معتبر کند. این به این صورت که بایه الزام میکند، مشتری ملتزم میشود، میاد در مجموعه عقد ایجاب و قبول میاد رو او، اوف و بالعقود همه را تثبیت میکند. خب این تبرئه دو تا کار دارد، یکی امر سلبی است، یعنی من متعهد سلامت نیست، بسیار شما نمیتونید رد بکنی. دوم اینکه اگر از ناحیه عدلی دیگر عرش ثابت بشود، من عرش بده نیستم، مشتریم قبول کرد. این تعهد از کجا فهمیده میشود؟ از تحلیل غرایز اوغلا. وقتی که شما به اوغلا مراجعه میکنید و غریزه اونها رو تحلیل میکنید، معناش این است که وقتی فروشنده میگوید این کالا را من از کشور دیگر بسته خریدم، من از درون او بیخبرم و شما هم بسته میفروشم، چه سالم چه معیب. اگر معیب درآمد و مشتری هم قبول کرد، اگر معیب درآمد مشتری بیاید بگوید که من عرش میگیرم، اوغلا میگن تو حق نداری. این گونه از امور که امور تأییدی و امضایی است، اصل غرایز اوغلا و ارتکازات مردمی است و ادله شرعی برای تأیید آن هست، دو پیام را به همراه دارد. یکی امر سلبی است، یعنی من متعهد نیستم، من تعهد نکردم و نمی کنم که سالم تحویل شما بدم. یکی این که درست است که به وسیله شرط ضمنی حق رد ساقط شده است، اما به وسیله صحیح زراره یا نصوص دیگر که عرش را ثابت می کند با اون وقت چه کار کرد؟ اون چون حکم نیست، حق است، حقم قابل اسقاط است، طرفین ترازی دارن، به توافق دارن بر سقوط این حق. بنابراین اگر ما فقط فرمایش مرحوم شیخ رو بپذیریم، میگوییم بازگشت این تبرئه به امر سلبی محض است، بله ما میتوانیم حق الرد رو با این ساقط کنیم، اما حق العرش رو چی؟ شما تعهد نسپردید، بله، اما روایات خیار باب میگوید اگه کسی معیب فروخت بود عرش بده، شما اونو چیکار میکنید؟ پس یه مطلب دیگه هم هست و اون این است که اگر مشکلی از راه عدلی دیگر پیش آمد، ما او رو با توافق هم ساقط میکنیم. پس در اینجا گذشته از امر سلبی یه امر ایجابی هم هست، یعنی من متعهد سلامت نیستم، یک، حقوقی که از راه های دیگر وارد میشود به نام عرش، او رو با هم میخوام ساقط کنیم، دو، این تعهد ضمنی که میشه در ضمن او با اون امر ایجابی با اون امر سلبی، این دو مجموعاً پیام تبرئه است. تبرئه معنیش اینه، بله، ما الان به استناد شرط ضمنی و اطلاق مقتضای اطلاق عقد داریم بحث بکنیم، چون بحث در سه جهت خواهد بود. تلیع بحث این بود که آیا در جریان با تبرئه اصلا خیار نیست یا خیار آمده ساقط می شود، امر سلبی است، عدم الاقتضا است یا سقوط آثار است. گفتیم باید به ادله خیار مراجعه کنیم. ادله خیار هم لازرر بود، نصوص خاصه بود و شرط ضمنی. اونی که مرحوم شیخ و بعض از مشایخ ما رضوان الله علیه و اجمعین روش تکیه کردن، همین دلیل سوم است که چون در این گونه موارد تعبدی در کار نیست، ما قبل از هر چیزی باید به غرایز و اوغلا مراجعه کنیم. ارتکازات مردم این است که به فرمایش مرحوم شیخ اطلاق عقد مقتضی سلامت معقود علیه است. شرط ضمنی تعهد طرفین است نسبت به سلامت کالا. این دو تقریب بود. اول بنا شد روی شرط ضمنی بحث بکنی، بعد انشاءالله هم قاعده لازرر هم نصوص خاصه بحث بطرح میشه. لذا در جریان این شرط ضمنی دو مقت جهت بحث شد. یکی این که این تبرئه پیامش چیست در مقام ثبوت، دوم در مقام اثبات ما از این تبرئه چی استظهار میکنیم. در جهت اولا ثابت شد که سه تا احتمال هست، یعنی در مقام ثبوت وقتی فروشنده تبرئه میکند سه تا احتمال هست. یکی این که به امر سلبی محض برگردد، یکی این که به امر ایجابی به اسقاط بعضی آثار برگردد، یکی این که به امر ایجابی به اسقاط جمعی آثار برگردد. امر سلبی اینه که من متحد نیستم هیچ. امر ایجابی این است که من متحد هستم، منتها مقتضای این تعهد دو چیزه، یکی حق الرد یکی حق العرش، من اون حق الرد رو ساقط کردم. سومی که نه، هم حق الرد هم حق العرش هر دو رو ساقط کردم. پس رو احتمال دوم به سوم سقوط بعد از ثبوت است، رو احتمال اول عدم ثبوته. این بخش مربوط به ثبوت. در مقام اثبات در اینجا کلمه ثبوت تکرار میشه. یک ثبوت است در مقابل سقوط، یعنی ثبوت حق در مقابل سقوط حق. یکی ثبوت در مقابل اثبات است، یعنی اون واقع چیست و در مقام استظهار چیست. در مقام استظهار مرحوم شیخ فرمودن که همون احتمال اول یعنی سلبی است، پیام تبرئه هم امر سلبی است. لکن این سخن ناتمام بود و روشن شد که تحقیق نهایی این است که پیام تبرئه دو چیزه، یکی امر سلبی است یعنی عدم تعهد، دوم این که عرش اگر به وسیله عدله دیگر ثابت بشود ما در اثر این تبرئه او رو ساقط میکنیم. خب در تلیه بحث گذشت به این که ما به دو نکته نیازمندیم. سر این که این دو نکته در مقام تبرئه ذکر شد، نه در مسقط اول که قبلا بحث شد به نام علم، برای این بود که علم مشتری باعث سقوط خیار عیب است. خواه این علم به اعلام بایع باشد یا به اعلام شخص ثالث باشد یا خودش دستن در کار بود میدونست، علم مشتری به ای طریق حاصل بشود باعث سقوط خیار عیب است. نیازی به اعلام بایع ندارد. ممکن است اصلا بایع عالم نباشد، ولی همین که مشتری عالم بود کافی است. ولی در تبرئه تعهد متقابل است، لذا چون تعهد متقابل است اگر بایع بگوید من خودم متبرئه میکنم، مشتری نپذیرد، این تبرئه بی اثره. یه وقت است که فروشنده در کنار مقادش می‌نویسد که بعد از فروش پس گرفته نمی‌شود، مشتری مطلب را نمیپذیره. خب نپذیره، به یه عقد لازمیه. مشتری چه بپذیرد چه نپذیرد وقتی وارد حوزه عقد بیع شد باید به همه لوازمش ملتزم باشد. منتها فروشنده که اونجا نوشت برای هشدار به خریدنده است که دوباره به زحمت نیفتد وقت فروشنده را نگیرد. این حق تلق و مسلم فروشنده است که اینجا بنویسد که بعض فروش پس گرفته می شود. آخه بی که مثل آریه نیست، بی نظیر عقود جایزه که نیست، یه عقد لازم است. وقتی عقد لازم شد مشتری حق پس دادن ندارد. در اونجا مشتری خواه بپذیرد خواه نپذیرد حرف بای تام، برای اینکه بی عقد لازم است. اما تبرئه این چیزی نیست، حقوق متقابل است. مشتری حق دارد این سلامت را طلب بکند. اگر بایع تبرئه کرد ولی مشتری نپذیرفت همچنان حق مشتری باقی است.
اقدام بایع پذیرش
نه دیگه میگه من اقدام میکنم اگه قبول نشه، اگه سالم نبود برمیگردم دیگه. اگر قبول کرد تبرئه فروشنده رو بله، اما اگه قبول نکرد او گفت که بسیار خوب من باز میکنم ببینم چی شد، نظر خودم رو میدم. او یه حرفی زده مثل انشای بی قبول، این که ایقا نیست، که این عقده، اون هم دو جانبه است، یک جانبه نیست، نظیر ایقای ابتدایی جانبه نیست. بنابراین اگر چونچه فروشنده بگوید من تبرئه میکنم، این کافی نیست، مگر اینکه قرینه باشد که این شخص اونجا نوشته که من تبرئه میکنم. این اصلا ندید، بعد از باز کردن دید کالا معیبه، آمد پس بده این، گفت من اونجا نوشتم که من تعهد نمی کنم. این میگه من که من ندیدم که. خب حق مسلم فروشنده است که بگه من ندیدم و یا رد کند یا عرش بگیرد، منتها در محکم باید ثابت بشه. غرض این است که علم مشتری به تنهایی کافیه در سقوط و رد و عرش است، ولی تبرئه بای به تنهایی کافیه در سقوط خیار ای بازار عیب نیست، مگر بعد از اطلاع و قبول مشتری. میمونه مسئله قرار. خب اگر شما تبرئه کردید و خود بای به فروشنده گفت متعهد سلامت نیستم، سالم در آمد مال شما، معیب در آمد مال شما، این میشه قرار؟ که پاسخش این است، اگر ما قرار را میخواستیم به گزارش بای حل کنیم، بله این زمینه قرار برمیگرده. اما اگر به وثوق نوعی قرار برطرف شد نه وثوق شخصی، غالبا این کالاها سالمن، این کالاهای بسته غالبشون سالم است، به استناد غلبه سلامت یه وثوق نوعی پدید می آید، پس وثوق شخصی لازم نیست، یک وثوق نوعی کافی است. و غالبا این کالاها سالمن، نادرن معیبن. دو، اون غلبه سلامت باعث وثوق نوعی سه، و در رفع غرر وثوق نوعی کافی است چهار، پس غرری در کار نیست. نه، اگر ما رفع غرر را به وسیله گزارش، فقط از راه گزارش بایه تعمیم می کردیم، حالا خود بایه میگه من عهده‌دار نیستم، وقتی بایه بگوید من عهده‌دار نیستم با احتمال عود غرر هست، پس این دو نکته که در تلیعه بحث گفته شد اونا هم روشن شد. نکته اول این بود که تبرئه به تنهایی کافی نیست، قبول مشتری لازم است. دوم این که قرار بر نمی گردد، زیرا قرار با وثوق نوعی برطرف می شود و وثوق نوعی هم محصول غلبه سلامت است، و غلبه سلامت حاصل است کاری به غلامه غلبه بعضی خلاف غلبه اگر بعضی اشخاص معیب درآمد ندارد. والحمدلله رب العالمین.